رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به محدودیت‌های حکومتی خواستار مشارکت بالا در انتخابات پیشرو شد. واکنش‌ها به حمایت روسیه از امارات در موضوع جزایر سه‌گانه در خلیج فارس و نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار مشارکت بالای مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شد. او همچنین هشدار داد در صورت ضعیف بودن مشارکت، مجالس تشکیل شده توانایی کامل برای رفع مشکلات را نخواهد داشت. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران هم اذعان کرده که عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی حاضر نشدند در انتخابات پیشرو که قرار است اسفند ماه برگزار شود ثبت نام کنند. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
در همون منظومه و دائره المعارف خودش حرف زده، خارج از اون حرف تازه ای نداره. یک کلید واژه‌هایی است که اگر روش دقت بکنیم از غذا مثل بعضی ها وارد این ادبیات نمیشیم که پس چرا علی خامنه ای داره مثلا دعوت میکنه به مشارکت پرشور در انتخابات، یا میگه مثلا مردم رو دلسرد نکنید در انتخابات، ولی شورای نگهبان و اینا مثلا طور دیگری عمل میکنن. اتفاقا چیزی که داره عمل میشه دقیقا در چارچوب منظومه و دائره‌المعارف علی خامنه ایست. این تعبیر ایشون رو دارم میگم: سلامت حقیقی انتخابات، رقابت واقعی در انتخابات و مشارکت قطعی. ببینید هر وقت حکومت‌های استبدادی توصیف صفت برای یک تعبیر شناخته شده میارن، اونجا نقطه آغاز فریبه. مثلا سلامت حقیقی انتخابات، ببینید ما یه سلامت انتخابات داریم دیگه، سلامت حقیقی نداریم. انتخابات یا سالم هست یا نیست. اگر مستبدی حاکمی آمد گفت سلامت حقیقی، یعنی ما یه کار دیگری میخوایم بکنیم. حالا این حقیقی رو ما خودمون بلدیم چجوری تعریف بکنیم. یا مثلا رقابت واقعی در انتخابات، ما رقابت واقعی نداریم، ما رقابت در انتخابات داریم. اگر کسی آمد گفت رقابت واقعی، شبیه کاری رو داره میکنه که اسلامگراها درباره مثلا دین میکنن، میگن نه اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی چیز دیگه. اون چیزی که وجود داره امری شناخته شده هست، در دنیا تجربه شده هست، جامعه اونو میشناسه. کسانی که وصف اضافی براش میارن، اونها در حال آغاز یک فریب هستن.
آقای اکبرین، به فریب انتخاباتی اشاره کردید. با این حال یک گمانه ای هم مطرح است که اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی از حضور همین اقلیت متعهد به خودش در پست‌های حکومتی راضی به نظر میرسه و بارها هم دیدیم که از عملکرد همین مجلس اقلیتی 11 دفاع کرده و تمجید کرده. به این ترتیب چطور میشه که هم خواهان مشارکت پرشور مردم بود و هم اقلیت حامی حکومت رو در انتخابات پیروز کرد؟
ببینید تمام بخش‌های صحبتش همین فرضیه رو تایید میکنه و از قضا توصیفی که علی خامنه‌ای درباره انتخابات داره، غیر از اون کلمه پرشور رو که میاره، خب طبیعتاً هر مستبدی در دنیا دوست داره که مجلس‌ها شلوغ باشه، راهپیمایی ها شلوغ باشه، مراسم به اصطلاح بیعت با خود شلوغ باشه، اون طبیعیه، اون آرزوش رو داره بیان میکنه. طبیعی است که دوست دارن با کمترین دردسر و هزینه این مسیر رو پیش ببرند. مشکل اینه که شما اگر بخوای هم مشارکت پرشور داشته باشی هم اقلیت بیاد، اینجا این دوتا با هم قابل جمع نیست. به لحاظ رسانه‌ای هم میشد قبلا از همین کارهایی کرد که برای بعضی از تجمعهاشون میکنن، مثلا تجمعهایی که میگن 10 میلیون نفر بودن، خب در نهایت شما نگاه میکنید مثلا چند هزار نفرن، بازی میشه با دوربین یه کارهایی کرد. اما اینجا در عصر شبکه‌های اجتماعی، در عصر هر شهروند یک رسانه، کافی هر شهروند دیگه رو یکی از این محلهای اخذ رأی یه ویدیو بگیره و برای یکی از رسانه‌ها یا اصلا در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنه. خب این مشکلی که الان وجود داره اینه که آرزوی مشارکت اقلیت، انتخابات بی درد سر و نتایج مطمئن با مشارکت پرشور سازگار نیست. دروغ هم نمیشه گفت، حتی عددم اگر بالا اعلام بکنن باز تصویرها روایت دیگری خواهند داشت.
آقای اکبرین، در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم به نظر میرسه که از ماها قبل تلاشایی رو برای حضور فعال در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داره صورت میده. اظهاراتی هم که روز شنبه به نقل از او منتشر شد به نوعی میخواد نشون بده که اپوزیسیونیست در درون خود حاکمیت. مخاطب آقای روحانی کی هست و چقدر اصلا او در این دو قطبی مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی محلی از اعراب داره؟
حرفایی که آقای روحانی زده در تقابل با مثلا جریان دیگری در حکومت، من مردم رو این وسط نمی‌بینم. این به خاطر تجربه ای که 8 سال با حسن روحانی داشتیم فقط نیست، چون به هر حال اون تجربه خوبی نبود. مجموعه وعده هایی داده شده بود، هم سیاسی هم فرهنگی، تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اونها محقق نشد. اما جدای از اون، شما ببینید حسن روحانی 3 روز پیش این سخنرانی رو کرده و امروز منتشر شده در رسانه ها. علی خامنه ای با صحبتاش داره جواب او رو میده. یعنی اینها یه دعواهای درون حاکمیتی است که مردم درش غایبن. در نهایت اینا میخوان باشن، حتما حضور داشته باشن جریان حسن روحانی، یک اقلیتی رو مثلا تشکیل بدن که از این دایره بیرون نباشن. خب بیرون برن برها یه آینده‌ای باید برای خودشون تعریف بکنن دیگه. منتها نکته اینجاست، من الان با استدلال ایشون کار دارم. اینا حرفشون چیه در این همین اقلیت رو نگه داشتن؟ میگن اگر ما باشیم، ولو خیلی کم در اقلیت باشیم، روز مبادا میتونیم تأثیر بگذاریم. ببینید، اگر روز مبادا بنا بر بازی دادن امثال حسن روحانی باشه، اصلا نیازی به حضور این اقلیت تو مجلس خبرگان هم نیست. اینا تو خونه‌شون هم نشسته باشن، حکومت میره دنبالشون، اینا رو میاره. حضور اقلیت بی خاصیتی که حضورشون فقط مشروعیت میده به این حکومت نامشروع، به سود مردم نیست و این استدلال نامقبوله. چون اگر اینها در مجلس خبرگان نباشن، همین چند نفر نباشن، هم روزی اگر قرار باشه اینا رو بازی بدن، از تو خونه‌شون هم اینا رو دعوت میکنن میارن تو عرصه حاکمیت.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی حمایت کرد. امارات جزایر سه‌گانه ابو موسا، تنبه بزرگ و تنبه کوچک را متعلق به خود می‌داند و ایران می‌گوید که این جزایر در طول تاریخ همواره متعلق به این کشور بوده است. با این وجود، از مدتی پیش امارات موفق شده سایر کشورهای عربی را در قالب سازمان‌های منطقه‌ای، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با خود همراه کند و ایران را بیش از هر زمانی در موضوع مالکیت بر جزایر سه‌گانه تحت فشار قرار دهد. در همین زمینه همکارم به سپیده بهکام با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا اساساً این گونه دخالت ها مغایر با قواعد حقوق بین الملل است؟
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را آدم در نظر بگیره، یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین کشورهای امارات متحده عربی و ایران در این زمینه از مدت‌ها قبل، یعنی در واقع از موقعی که ایران این جزایر رو حاکمیتش در این جزایر مسلط شد وجود داشته و به خصوص بعد از 1990 امارات متحده هر از گاهی و هر چه وقت بیشتر گذشته بیشتر و بیشتر و در فاصله‌های کوتاه‌تر این موضوع رو مطرح میکنه و به خصوص اصرار داره روی بردن این دعوا به دیوان بین‌المللی. اینکه امارات متحده این رو میخواد و اصرار میکنه به خودی خودش خلاف حقوق بین‌الملل نیست. از نظر اونا یه اختلاف نظر، یه دعواست و میخوان اینو یه جوری حلش کنن. اما ایران به نظر من به درستی اصرار داره که اصلا اساس این دعوا بی‌معنی است، دعوایی وجود نداره، برای اینکه مسئله حاکمیت ایران روی این سه جزیره است و نظر ایران این است که در طول این مدت، یعنی از 1971 تا حالا، ایران با نه تنها قبلش بلکه از 71 به بعد به طور کامل حاکمیت شده در این سه جزیره اعمال کرده. به خصوص در طول دوران جنگ ایران و عراق، ایران از نظر نظامی استفاده کامل از این جزیره کرده و بنابراین اصلا جایی برای این که موضوع رو به عنوان یه دعوای حقوقی بخوان مطرح بکنن وجود نداره. منتها الان در شرایط حاضر، در یک سال گذشتم، روسیه و شاید بعضی کشورهای دیگه هم از فرصت، باید من بگم، سوء استفاده میکنن و هر از گاهی میپیوندن به امارات متحده و سایر کشورهای دور خلیج فارس و این ادعا رو باز تکرار میکنن که از دیدگاه من از نظر حقوقی بی‌پایه است. در واقع دعوایی نیستش که لازم باشه به دیوان بین‌المللی محول بشه.
آقای محمودی، بس فکر میکنید که راه حل این مناقشه چه هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر بره حالا این دعوا به دیوان بین المللی لاهه، احتمال اینکه تمامیت ارضی ایران رو خدشه‌دار بکنه زیاد باشه.
بله، ولی این پرونده تا زمانی که ایران توافق نکنه نمیتونه به صورت یک جانبه از سوی امارات متحده یا کشورهای دیگه یا حتی شورای امنیت به دیوان بین‌المللی لایحه محول بشه. این شرط اساسی حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا رو نداره مگر اینکه هر دو طرف قبلا توافق کرده باشن برای بردن قضیه به دیوان بین‌المللی، و ایران هم هیچ دلیلی برای این کار نداره و معمولا این دعواهای مربوط به مسائل حاکمیتی باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه. و پیشنهاد ایران هم تا اونجا که من میدونم همیشه این بوده که برای رفع اختلاف یا برای رفع سوء تفاهم، از نظر ایران سوء تفاهمه، حاضر به مذاکره است. و این سوء تفاهم البته مربوط میشه فقط به تنب بزرگ و اون ترتیبی که مطابق موافقتنامه همون سال 1971 بین ایران و انگلیس در مورد اداره تنب بزرگ و سهمی که شارجه در اونجا داره، در این مورد ایران حاضر است که با طرف مقابل صحبت بکنه. ولی در مورد مسئله حاکمیت و اینکه اون این جزایر مال کی هست، ایران اصرار داره که حاکمیتشو اعمال کرده و حاکمیتش قوی است و دلیلی نداره که مسئله به دیوان بین‌المللی مطرح بشه و به زورم نمیشه اینو به دیوان بین‌المللی برد. امارات متحده بی خود این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه اون قراردادی که انگلیس با ایران امضا کرد، اون قرارداد متاسفانه جوری نوشته شده که اگر اونو بخوام ببرن به دادگاه و اساس رو بذارن اون قرارداد، اساسات حاکمیت ایران رو، اون وقت مایه درد سره. یعنی احتمالش به نظر من کم نیست که دادگاه به نفع امارات متحده رأی بده. و علت این هم که امارات روی مسئله اصرار داره برای اینی که با هزینه سنگین و به کارگیری یه تعداد دفاتر حقوقی بسیار مفصل در لندن و در انگلیس به طور کلی مدارک کافی رو جمع کرده که اگه یه روزی این قضیه به دادگاه کشیده شد بدونه که چی باید بگه چی نگه. و در اونجا اون وقت موضع ایران به نظر من بر اساس اون قرارداد بین انگلیس و دولت شاهنشاهی موضع قوی نیست. و ایران هم اون موقع البته دلیلی داشت که اون قرارداد رو پذیرفت، یعنی شاه در واقع با آگاهی کامل این رو پذیرفت، در حالتی که نقاط ضعف اون قرارداد رو حقوقدانای ایرانی به شاه گفته بودن و وزارت خارجه هم گفته بود. ولی مهازا بازم انقدر خودشو احساس قدرت میکرد اون موقع که فکر میکرد در عمل این از عربا کاری بر نمیاد و ما عملا حاکمیتمون اونجا مستقر میکنیم. فکر این 50 سال بعد نبود که بالاخره وضع ایران این میشه و از امارات
تایید. گفتگوی همکارم سپیده بهکام بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی و مخالف جمهوری اسلامی که به تازگی جراحی قلب باز انجام داده، همچنان از مرخصی پزشکی محروم است. این در شرایطی است که خانم سپهری همزمان از چند بیماری دیگر هم در زندان رنج میبره. خانم سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل بی‌کفایتی است. در همین زمینه بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با اسقر سپهری ساکن آمریکا از او درباره آخرین وضعیت خواهرش فاطمه سپهری پرسیده.
خواهر من خانم سپهری 7 مهر یک عمل قلب باز داشت. ایشون گفته بودن که عمل قلب باز حداقل باید 3 ماه مرخصی بدن تا در خونه استراحت در بیمارستان که بستری بود. بعد ایشون رو گفتن ما می‌خوام برگردونیم زندان. تلاش کردیم، آخرش کمیسیون پزشکی گفتن 1 هفته مرخصی میکنه. اون 1 هفته هم 3 روزش تو زندان بود، 3 روزش بعد دوباره در بیمارستان بود و میگفتن حالا یا کرونا گرفته یا آنفلانزا. به هر حال فقط 1 شب تونستیم بیاریم که باز دوباره اومدند و برگردیم. و از اون موقع تحت اون شرایط روانی و استرس زندان، همچنین این موضوع داروها که باید به موقع برسه، بحث تغذیه، تمام اینها برای ما نگران کننده بوده. ایشون یه عمل دستی رو هم اردیبهشت ماه داشتن روی دست چپش. دکتر در مرداد امسال گفته بود باید یک امارای انجام بدن که 3 ماه به تاخیر انداختن، تا این چند هفته پیش بالاخره امارای از دستشون گرفتن و دکتر گفت شرایط جسمیشون فعلا خیلی ضعیف هست و وضعیت دستشون هم خیلی نگران کننده هست. حالا در ملاقات با خانواده دیده بودن که دستشون اصلا با باز و بسته کردن براشون خیلی مشکل هست و از دو سه هفته پیش دوباره ضربان قلبشون رفته بالا و ایشون رو به بهداری زندان که منتقل میکنن با خاطر امکانات محدود فقط در حد یه سری داروهایی که گفت به شدت خواب‌آور هست، یعنی ساعت‌های زیاد فقط میخوابه. این وضعیتی هستش که ایشون در اون قرار داره. همچنین خود مقامات زندان که با همون دستور مقامات امنیتی هست ایشون رو بسیار آزار و اذیت میکنن. مثلا هر موقع میخوان تلفن رو قطع میکنن، یا دو تا برادر دیگه من در زندان هستم، ملاقات با برادرام مانع تراشی میکنن، یا خود هم فضای زندان رو خیلی فضای بدی هست، خصوصا من برای آدمی که تازه عمل قلب باز انجام داد. 28 آذر هم که ملاقاتی داشتن با خانواده گفته بودن که دچار خشکی چشم شدن. شرایط برای ما خیلی نگران کننده است. ما خواستاریم هستیم که از منشون حداقل به مرخصی بیاد که ما بتونیم پیگیر درمانشون باشیم.
شما اشاره کردین که دو برادر دیگر شما هم هنوز زندانی هستن. میشه توضیح بدید، یعنی هم اسمشون رو بگید هم یک توضیح بدید درباره وضعیت اونها؟
برادرم محمد حسین سپهری و برادر دیگرم حسین سپهری. همون مهر ماه که خواهرم به بیمارستان قائم منتقل شد برای ناراحتی قلبی رفته بودن تا پیگیر وضعیت ایشون بشن که در هم بیمارستان اینها رو بازداشت کرده بودن. ما واقعا نمیدونیم اتهامشون چی هست. از اون موقع تا حالا حدود 3 ماه که میگذره هر یه ماه میان و بازداشت اینها رو تمدید میکنن.
یعنی هیچ اتهامی هم درباره برادران شما و خانم سپهری عنوان نشده؟
واقعا هیچ اتهامی هم وجود نداره. من رفته بودم پیگیر وضعیت سلامتی خواهرم باشن تو بیمارستان. یه هفته اول رو در اطلاعات زندان بودن، بعد از اونم به زندان وکیل‌آباد منتقل شدن و هر یک ماه دارن بازداشت اینا رو تمدید میکنن. تلاش کردیم که اونا هم وثیقه بذاریم آزاد بشن که نگذاشت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما قیمت بنزین همواره در ایران خبرساز بوده از گمان زنی ها بر سر افزایش قیمت این محصول تا شفاف نبودن دولت و مجلس هم برای اعلام سیاست های مرتبط با آن بحث برانگیز شده. گرچه دولت ابراهیم رئیسی هر گونه سیاست و تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین رو تکذیب کرده، اما در تازه ترین اظهار نظر یک نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا گفته که مجلس برای گران کردن حامل های انرژی چراغ سبز نشون داده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس گفتگو کرده.
با توجه به صحبت‌هایی که نماینده‌های مجلس داشتن به نظر می‌رسه که مجلس شورای اسلامی مخالفتی با افزایش قیمت بنزین در سال آینده نداره و این موضوع به هر حال در جزئیات لایحه بودجه میشه مطمئن شد که چنین چیزی هست یا خیر در هفته‌های آینده. منتها آنچه که مسلم هست اینه که به نظر میرسه دولت به دلیل کسری منابع درآمدی دنبال این هست که با افزایش قیمت بنزین یا اقدامات اینچنینی بتونه منابع درآمدی بیشتری رو کسب بکنه و هرچند که بر اساس قانون افزایش نرخ حامل‌های انرژی رو دولت میتونه انجام بده و 4 سال هم هست که قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده، ولی با توجه به اینکه معاون وزیر راه شهرسازی چندی پیش از افزایش قیمت بنزین برای هواپیماها یا به بیان دیگه برداشته شدن یارانه برای سوخت برای ایرلاین‌ها خبر داده بود، به نظر میرسه که دولت این رو به عنوان یک آلترناتیو جبران کسری بودجه برای خودش میخواد در نظر بگیره در سال آینده که اگر نتونه منابع درآمدی مثل فروش نفت یا از محل مالیات ستانی رو به دست بیاره بتونه روی این حساب بکنه که با افزایش قیمت بنزین بخشی از کسری بودجهش رو جبران بکنه و در واقع یارانه پرداخت نکنه برای بنزین.
چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این افزایش قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی؟
در حال بنزین جزو کالاهایی هست که افزایش قیمت اون به طور مستقیم و غیر مستقیم روی قیمت تمام کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود، به دلیل اینکه روی حمل و نقل اثر میذاره و اثر روی حمل و نقل به معنای افزایش قیمت تمام شده تمام تولیدات، تمام صنایع و همینطور تمام خدمات هست. با توجه به اینکه مردم قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده و با توجه به اینکه نشانه هایی که وجود داره تورم در سال آینده هم روند افزایشی خودش رو ادامه خواهد داد. از طرف دیگه میزان درآمدی که دولت میخواد اضافه بکنه برای کارمندا، برای بازنشسته ها خیلی پایین تر از نرخ تورم و رقم خط فقر است. در نتیجه جامعه توان این که بخواد تحمل بکنه یک تورم و یک فشار مضاعفی از ناحیه افزایش قیمت بنزین رو نداره. این میتونه جدای از پیامدهایی که به هر حال روی سفره، روی معیشت و روی اقتصاد خانوارها اثرات منفی که داره، میتونه یک تهدید جدی هم برای خود جمهوری اسلامی باشه، مبنی بر اینکه به دلیل گستردگی اثرات افزایش قیمت بنزین یک محرکی هست برای اعتراضات اجتماعی و سراسری مردم، مثل آنچه که در سال 98 شاهدش بودیم. و همین موضوع هم به نظر میرسه باعث شده که طی 4 سال گذشته دولت بسیار دست به دست با موضوع افزایش قیمت بنزین رو به رو بشه و به این راحتی حاضر نشدن تا الان قیمت بنزین رو افزایش بدن.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران. و اما فیلم اوکراینی 20 روز در ماریوپول نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند و بلند بخش بین‌الملل اسکار شد. این فیلم مستند تا کنون جوایز چند جشنواره بین‌المللی را کسب کرده و نخستین روزهای تهاجم گسترده نظامی روسیه به اوکراین را به نمایش می‌گذارد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا. The war has begun and we have to tell its
story. فیلم مستند 20 روز در ماریوپول، روایت مستیسلاو چرنوف، خبرنگار اوکراینی اسوسییتد پرس، از روزهای اول حمله روسیه به جنوب اوکراین است. روایت وحشت غیر نظامیان از خشونت نیروهای روس و کشتار و خرابی در مقیاسی که اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به خود ندیده. مستیسلاو چرنوف همان روز اول تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین به ماریوپول رفت و طی 20 روز تخریب این شهر و کشتار ساکنان روس زبانان توسط نیروهای روس را فیلمبرداری کرد. بابت این کار او و تیمش جایزه پولیتسر را دریافت کردند. فیلم و عکس‌هایشان از بمباران یک زایشگاه و تئاتری که اهالی ماریوپول از زیرزمین آن به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند، در تاریخ به عنوان شاهد جنایات جنگی روسیه و کار استثنایی خبری ثبت شده. از بیش از 30 ساعت تصاویر ویدئویی ثبت شده در این روزها، یک فیلم مستند تدوین شده که نشان می‌دهد چگونه اهالی ماریوپول در پی حمله نیروهای روس خانه‌ها و نزدیکان خود را از دست می‌دادند، از سرما و گرسنگی رنج می‌بردند، کودکان از پدر و مادرشان جدا می‌شدند و زیر بمب و مشکباران پزشکان و نیروهای نجات می‌کوشیدند به ساکنان ماریوپول کمک کنند. به گفته مستیسلاو چرنوف، یکی از چالش‌های عمده تیمش در انتخاب شدن صحنه‌های حمله به ماریوپول برای این مستند، تصمیم‌گیری درباره آن بود که بینندگان تا چه اندازه می‌توانند مشاهده تصاویر دلخراش را تحمل کنند. This is painful to watch. But it must be painful to watch.
Вони нанесли бомбовий удар. Не знаєш, куди біжати.
فیلم مستند 20 روز در ماریوپول تا کنون بیش از 30 بار در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمده و برنده 14 جایزه، از جمله جایزه ویژه بینندگان جشنواره فیلم ساندنس، بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستقل آمریکا شده. جمعه آکادمی هنرهای سینمایی آمریکا این فیلم اوکراینی را به عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین مستند بلند و بهترین فیلم بخش بین‌المللی اسکار برگزید.
If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen.
ماریوپول که پیشتر یکی از مرفه‌ترین شهرها در جنوب اوکراین بود، پس از 3 ماه درگیری‌های سنگین تحت اشغال روسیه درآمد. برآورد می شود از 500,000 نفر ساکنین شهر پیش از جنگ، تنها 100,000 نفر اکنون در آنجا زندگی می کنند. کارگردان مستند 20 روز در ماریوپول معتقد است جنایاتی که روسیه در این شهر مرتکب شده، حتی در مقایسه با بوچا که برای جامعه بین الملل تکان دهنده بود، ده ها برابر بدتر است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
29 دقیقه بامداد به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.